گوشه های تناش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، شب یک و یکی شما دوستان به خیر و نیکی باشه انشاءالله. خوشحالیم که با یکی دیگر از برنامه های گوشه های تلاش از صدای مرکز اصفهان در خدمت شما عزیزان و هم استانی های خوبمون هستیم. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو تا پایان داشته باشیم. اگر خاطرتون باشه در گذشته با حضور جناب آقای مهندس مالوردی، کارشناس مدیریت ترویج سازمان جاری کشاورزی استان اصفهان، موارد مختلفی رو در زمینه ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی و همینطور تولید محصول سالم تقدیم حضورتون کردید. خوشبختانه در این برنامه هم در حضور آقای مهندس مالوردی هستیم و قراره که در زمینه حاصلخیزی خاک، یکی از مسائل بسیار مهم در بخش کشاورزی و به عبارتی ارتقاء راندمان و کارکرد کشاورزان عزیزمون هست صحبت بکنیم. خب من زیاد صحبت نمی کنم، از حضور آقای مهندس مالوردی من خواهش میکنم که بحث خودشون رو آغاز بکنن. اگر مقدمه انتخاب کردن تقدیم موضوع شما عزیزان بکنن و به دنبال اون سوالاتی که من در خدمتشون مطرح بکنم. آقای مهندس خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، به ویژه کشاورزان عزیز، خدا قوت، انشالله که بتونیم با همکاری هم دیگه در امر تولیدات کشاورزی هم قدم بشیم و بتونیم گامی موثری برای مملکت عزیزمون برداریم. آب و خاک جزء سرمایه های ملی هر کشور هستند و واقعا با باید در حفظ و صیانت از اونها کوشش بکنیم، سعی بکنیم اونها را آلوده نکنیم و روز به روز هم اینها را ما بتونیم یه جوری باشه که مخصوصا خاک را، حاصل خیزیش را افزایش بدیم و در ارتباط با مصرف آب هم سعی بکنیم که از تلفات جلوگیری بکنیم و اونها را آلوده نکنیم. خب کاری که در ارتباط با خاک ما میتونیم انجام بدیم این هست که ما لااقل، یعنی حداقل کاری که میتونیم برای خاک انجام بدیم این هست که اون چیزی که برداشت میکنیم از اون بهش برگردونیم. چون شما ببینید یه محصول فرض کنید مثل گندمی که برداشت میکنیم از زمین، خب این چی هست؟ این یه مقدارش ازوت هست، فسفر هست، پتاس هست، ریز مغذیه ها هست و خب اینها رو ما باید جبران بکنیم. بدبختانه شاید بعضی مواقع ما به این هم توجه نمیکنیم و خب روز به روز خاکای کشاورزیمون فقیر میشه و از طرف دیگه ما در گذشته شاید کشاورزیمون تو کمتر بود، عملیات کشاورزیمون خوب بود، یعنی ما هم تناوب رعایت میکردیم، هم استفاده از مواد عالی رو انجام میدادیم، ولی مدتی هست شاید استفاده از مواد عالی را فراموش کردیم که ما در همینجا توصیه میکنیم به کشاورزان عزیز که حتما از کودهای عالی حتما استفاده بکنن در کنار کودهای شیمیایی که حالا روش مصرف هم در خدمتون توضیح خواهیم.
بله خیلی متشکرم.
کلیه کشاورزان استان اصفهان سفارش میکنیم برنامه های گوشه های تلاش را گوش کنیم.
مهندس مالوردی، من خواهش میکنم که یک تعریفی داشته باشید از حاصل خیزی، جمله‌ای و واژه‌ای که بارها گفته شده. حاصل خیزی چه هست؟
به خاکی ما میگیم حاصل خیز که از نظر مواد غذایی یعنی عناصر مورد نیاز گیاه تا یه حدودی اینها رو داشته باشید. البته خب هیچ خاکی رو ما پیدا نمیتونیم بکنیم که تمام عناصر مورد نیاز گیاه رو داشته باشه که خب نرو ما باید جبران کنیم. و به اضافه اون موادی که حالا گفتم فقط از نظر عناصر غذایی، خاک باید دارای مواد عالی مناسب، یعنی یه استانداردی مواد عالی خاک باید داشته باشه که بدبختانه خاکهای ما شاید زیر 1% هست که ما باید اینا افزایش بدیم بیاریم تا ارزم بوجود 1%, 2% بالاتر. هرچی بالاتر بیاد این خاک حاصل خیزتر هست. در طرفی نفوذ پذیری و ظرفیت هم نفوذ پذیری خاک را افزایش بدیم نسبت به آب و به اصطلاح هوا، هم ظرفیت نگهداری آب و مواد غذایی را افزایش بدیم که این راهکار داره که ما میتونیم با راهکارهایی که در امر کشاورزی از اونها استفاده میکنیم به این خواسته هامون برسیم. در ارتباط با اینکه چه کودهایی میتونیم استفاده بکنیم، ما باید خدمتتون عرض بکنم که ما هم باید از کودهای شیمیایی استفاده بکنیم هم از کودهای آلی. بهترین روش استفاده از کودهای شیمیایی آزمایش خاک است. یعنی ما باید یک نمونه برداری مرکب صحیح از خاک مزرعه‌مون داشته باشیم، مزرعه یا باغمون. البته نمونه برداری برای باغ و مزرعه فرق میکنه. اگر مزرعه‌ای داریم، مثلا فرض کنیم مزرعه‌ای داریم، باید حالا 1 هکتار یا بیشتر یه نمونه مرکبی برداریم از گوشه و کنار مزرعه‌مون، چند تا گودالی به عمق 30 سانتی متر حفر بکنیم، خاک اینا رو برداریم و جایی هم باید نمونه برداری کنیم که قبلا بقایایی نباشه، کود دامی نباشه و نمونه کامل مزرعه باشه. این 10 تا خاک را با هم مخلوط بکنیم و 1 کیلو از این خاک را به آزمایشگاه بفرستیم. آزمایشگاه برای ما تجزیه میکنه و به ما میگه که آقا چه عناصری رو کم دارید، چه عناصری رو زیاد دارید و توصیه برای ما میکنه که بر اساس توصیه آزمایشگاه ما از کودهای شیمیایی استفاده میکنیم. اما در رابطه با مواد عالی، خب اون به اصطلاح روش خاص خودش رو دارید که انشالله در ادامه برنامه من خدمتتون توضیح میدم که چه چیزایی رو میتونیم استفاده بکنیم، کودهای عالی چی هست، چه دیری میتونیم استفاده بکنیم که انشالله بتونن کشاورزا این راهکارها رو به کار ببرن.
انشالله. خیلی متشکرم. دوستان، شما همچنان شنونده برنامه پوشه‌های تلاش از صدای مرکز اصفهان هستید و خدمتتون عرض کردم که در این برنامه در خدمت جناب آقای مهندس مازوردی، کارشناس مدیریت ترویج سازمان جهادی کشاورزی استان اصفهان هستیم و بحث ما هم در مورد حاصلخیزی خاک هست. نکات خوبی را آقای مهندس اشاره کردن، اما سوالی که در اینجا مطرح هست، من تقاضی می‌کنم بفهمید که اصولا چند نوع خاک داریم یا به عبارت چه نوع خاکهایی رو الان در سطح استانمون در کشورمون هست و برای اصلاح هر کدوم از این خاکها در مزارع چه کارهایی رو باید انجام داد؟
ببینید، حالا ما در اصطلاح خاک شناسی تعریف زیادی در ارتباط با حالا بافت خاک و انواع خاک ها بوده داره، ولی خالی چیزی که مرسوم است در کشاورزی ما و زمین های زرایی که ما داریم، ما زمین زرایی که الان داریم استفاده می کنیم در مناطق مختلف استان، زمین ها بعضی هاشون هستن که بافتشون سبک هست، یعنی به اصطلاح زمین ها شنی هستن، بعضی هاشون هستن که بافت سنگین دارن، یعنی بافت روسی دارن و یا بین اینها هستن. اون زمین هایی که حالا میزان روس و شن متعادلی دارن، خب اونا ما از نظر نفوذ پذیری و تحریم اونا مشکل خاصی نداریم، ولی بهترین روش اصلاح این گونه زمین ها، یعنی چه زمین شنی باشه چه زمین روسی، استفاده از مواد عالی هست. مواد عالی ما اگر به زمین روسی بدیم، چون زمین های روسی بافت سنگینی دارن، نفوذ پذیریشون کم هست و ممکنه خاصیت مانداوی پیدا بکنن. وقتی مواد عالی به اینها به این جور خاک ها ما میدیم، نفوذ پذیریشون افزایش پیدا میکنه و فوق العاده میتونه به خاک ما کمک کنید و گیاه زراعی ما در این گونه خاک هایی که روسی هستن و مواد عالیشون هم افزایش پیدا بکنه رشد خوبی دارن. از طرف این زمین های شنی خب نفوذ پذیریشون زیاده، تلفات آب و مواد غذایی بالا هست. ما برای اینکه جلوگیری بکنیم از تلفات آب و مواد غذایی و ظرفیت نگهداری آب را در این گونه خاک ها هم بالا ببریم، اونجا هم باید از مواد عالی استفاده بکنیم. یعنی ببینید مواد عالی را هم برای اصلاح خاک های روسیمون باید استفاده بکنیم، هم از برای اصلاح خاک های شنیمون.
آقای مهندس مالودی لطفاً بفرمایید که کودهای عالی اصولا چند نوع هست؟ انواعش رو یه توضیح بفرمایید برای اینکه در حاصل خیزی خاک اینها چطور استفاده میشن و عناصر مورد نیاز گیاه اصولا چه عناصری هست؟
ببینید کودهای عالی را که ما تقسیم بندی میکنیم، خب یکیش همون کودهای دامی هست. خب اینا بهترین کودهای هستن که میتونیم در کشاورزی ازشون استفاده بکنیم، به شرطی که این کودها را قبل از استفاده بپوسونیم. پوسیده شدن کود باعث میشه که هم اگر احیانا بذر علف حرفی در اون کود هست از بین بره، هم یه مقداری جذب را راحت تر میکنه برای گیاه. وقتی کود پوسیده بشه یه مرحله برای جذب گیاه ما جلوتر هستیم. از طرف دیگه خب ما کودهای عالی را گفتم علاوه بر اون که حالا دارای مواد غذایی هستن، ما بیشتر کودهای عالی را برای اصلاح خاک مصرف میکنیم که همچنان که خدمتتون عرض کردم برای ظرفیت نگهداری آب در خاکهای شنی و برای به اصطلاح افزایش نفوذ پذیری در خاکهای روس. از دیگه به اصطلاح موارد دیگه کودهای عالی میتونیم به کمپوست اشاره بکنیم. کمپوست هم همون زباله‌ای هست که ما میتونیم طی مراحلی اونها را بپوسونیم و مورد استفاده قرار بدیم. ورمی کمپوست هست که اخیراً باب شده در کشاورزی که کرمهایی هستن که اینا میتونن مواد به اصطلاح یا کودهای دامی را تبدیل بکنن یا اون ضایعاتی که به اصطلاح از محصولات کشاورزی هست به کود تبدیل میکنن. و از همه مهمتر و راحت‌ترش کود سبز هست. کود سبز این هست که ما در یک گیاهی که سریع و رشد هست و بیشتر هم از خانواده حالا به اصطلاح لوبیا هستن، از خانواده بقولات هستن، بتونیم کش بکنیم که اینا علاوه بر اینکه رشد خوبی دارن میتونن عضلات هوار هم تثبیت بکنن و بعد از اینکه به رشد کاملی رسیدن قبل از اینکه به بذر بدن اینا رو شخ بکنیم و به زمینمون برگردونیم که یکی از این گیاهانی که خیلی کم توقع هست و به راحتی ما شاید بعضی از سالها بدون آبیاری هم بتونیم این کارو بکنیم، منداب هست که به راحتی میتونیم اینو در اواخر به اصطلاح پاییز کش بکنیم و شاید با بارندگی هایی که در طول زمستون میشه این رشد خودش کامل میشه. شاید هم اگر بارندگی نباشه یکی دو تا آب هم بدیم میتونیم کمک بکنه به افزایش مواد عالی خاکم. اما در ارتباط با عناصری که مورد نیاز گیاه هست، تا سنوات قبل 16 تا عنصر مورد نیاز بود که اخیراً 4 عنصر هم اضافه کردن که اون عناصر شاید تو خاکای ما مشکلی نداریم، داریم اونها رو. از این 16 عنصر 3 تا عنصرش هست که توسط آب و هوا مثل اکسیژن و هیدروژن و کربن تامین میشه. بقیه‌ش ها که تحت عنوان عناصر پرمصرف هست مثل ازوت، فسفر و پتاسیم، اینها را تحت عناصر پرمصرف هست که ما باید به زمینمون بدیم. و بعضی‌هاشون هم هستن که به عنوان عناصری که تقریبا نه زیاد باید مصرف کنیم نه کم مصرف کنیم، متوسط این دوتا هست، مثل گوگرد و کلسیم و منیزیم هست. و عناصری کم مصرفمون هم مثل آهن و روی و مس و بر و ارزن بزرگ و منگنز، اینها هستن که اینها را هم باید با توصیه کشاورزان و کارشناسان مورد استفاده قرار بدیم و با توجه به آزمایش نتایج خاکمون بتونیم اینا استفاده کنیم. و روش‌های مصرفش هم بهترین روش اینها روش خاکی هست و میتونیم همراه آب آبیاری و یا محلول پاشی اینا را استفاده کنیم که اینجا لازم هست که من به دوستان توصیه می‌کنم اگر خواستیم محلول پاشی بکنیم، سعی کنیم محلول پاشی را در بعد از ظهرها در هوای خنک شب را جدی داشته باشیم که بتونه این مورد استفاده گیاه قرار بگیره.
بسیار متشکرم از توضیحات شما. انشالله که مجموعه مطالب و توضیحات جناب عالی مورد استفاده کشاورزان و شنوندگان خوبمون قرار گرفته باشه.
دوستان عزیز به پایان فرصت برنامه امشب رسیدیم. خیلی متشکرم که تا پایان همراه بودید و به اتفاق آقای مهندس مالوردی با شما خداحافظی کرده و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شب بخیر و خدا نگهدار.